بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعل فرج سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله تعالی فرج الشریف رحمت الله علی اعدایم اجمعین. خب ما یک سلسله مقدماتی رو راجع به قاعده وجوب دفع ضرر محتمل بحث کردیم، از تاریخچه و جایگاه قاعده و مفاهیم، یعنی اون کلید واژه ها. حالا رسیدیم به دیدگاه ها در مورد قاعده. خب اصل این قاعده قبلا گفتیم که مورد اتفاق هست، کسی اصلش رو به طور کلی رد نکرده، حتی اشاعره که اصل قول رو قبول نداره، منتها در جزئیات قاعده اختلاف نظر هست و در واقع کلیات رو ما بحث کردیم. سلام علیکم، تمام شد. الان رسیدیم به همون جزئیاتی که به اصطلاح مورد بحث هست. یکی از اون جزئیات خب مستند قاعده است، یعنی این که این قاعده رو ما به چه دلیل قبول میکنیم. استاد
درست، قبل از اینکه شروع کنیم، بحث قبلی واژگان رو که بیان کردید، واژه ضرر نهایتا رسیدید که خب وجودی عدم دیدن شرط نیست. خب این ارتکاز عرفی که شما دنبالش بودید ثمرش چیه؟ برای چی دنبال ارتکاز عرفی هستید؟ اگر این ارتکاز عرفی رو بیان کردید برای اینکه به اصولیون جواب بدید، اونجا چون اصولیون مبانی فلسفیشون رو می آوردن اونجا، یکی می گفت وجودیه، یکی می گفت عدمیه، شما خواستید به اونا جواب بدید که بگه آقا تو اصولی هستی، ثمره بحث در فقه با عرف ارتباط داره، لذا باید دنبال. اما شما قواعد کلامی بحث میکنید، ارتکاز عرفی چه فایده ای داره اینجا؟
خب ارتکاز عرفی اینه که این مسئله، حالا اگر که دلیلش عقلی باشه که همینجوری هست، ما اونجا در واقع دیگه دوچار این تکلفات آقایون اصولیون نیستیم، چون اصولیون یه عده گفتن که ضرر وجودیه، یه عده گفتن عدمیه. آخوند گفت که عدمیه، عدم و ملکه ضرر و نفع و منطبه، یه عده هم گفتن نه خیر وجودیه، امران وجودیان، و ظاهرا قول سومی نبود، حالا ما پیدا نکردیم، خیلی هم استقرا نکردیم، ولی ما گفتیم هیچ کدوم درست نیست. ارتکاز عرفی اینه که هم میتونه وجودی باشه هم عدمی. خب در مورد بعضی عدمیات بعضی اومدن این یه حالت درست کردن، گفتم مثلا یه پولی از دست میده، یه هیئت فقر برش حاصل میشه، اون وجودیه. دیگران گفتن نه این عدمی و این بحث. ما گفتیم که چنین چیزی در ارتکاز، چون داشتن اصولیون نمیخوان که جل اصطلاح کنن، میخوان ارتکاز عرفی رو ببینن چیه. ما اینجوری که گفتیم، بعد که میرسیم مثلا دلیل رو میگیم عقلی، اونجا دیگه به این تکلفات نمیفتیم. یعنی ما ضرر چه وجودی باشه چه عدمی باشه، که هر دوتاش هم مثالهاش زدیم، دفع همش واجبه. اگه بگیم نه ضرر وجودیه، ضرر در مقابل نه وجودی عدمی نیست، وقت اون عدمی ها چی میشه؟ یعنی یا باید بگیم نه اینا جز قاعده نیست، یا دوچار همون تکلف ها بشیم، توجیه ها بشیم.
شما در مقام کلام، کلام که با عرف ارتباط نداریم، شما تحلیل عقلی میخواید اینجا
باشه، همون عقل
پای مبنای عقلی تو میسید ببینید، بعد این یه اشکال ایجاد میکنه. مثلا شما در شبهه شروع پاسختون به فلاسفه که میگن عدمیه چیه، اولین جواب که میگیم آقا شرع امر وجودی است و اینم بدیهیه.
بله.
اینو وجدانی میدونی.
بله.
خب اینجا شما از این دارید عدول میکنید؟
نه نه، عدول توضیح دادم، اینو همون جلد همونجا توضیح دادم، گفتم که ما میگیم که سلام علیکم، عرفا شرع به وجودیام اطلاق میشه، به عدمیام اطلاق میشه، هم به عرض به خدمت شما از دست دادن یک چیزی اطلاق میشه، هم به درد و رنجی که وجودی اطلاق میشه. منتها ما اونجا برای بحثمون این بود که تو تحلیل عقلی اگه واقعا چیزی به درد و رنج منتهی نشه، یعنی یک چیزی رو ما از دست بدیم به درد و رنج، بلکه برعکس به خوشحالی مثلا منتهی بشه، یا اصلا هیچ کدوم، اینو ما به شر نمیگیم. یعنی در واقع اینو یک تحلیل عقلی ما نکردیم، این کار متکلمین این کار کردن، البته اینو حالا نگفتم ولی از بحثاشون برمیاد. منتها وقتی ما عرفن نگاه میکنیم میبینیم عرفن شر به اون مقدمه درد و رنج هم اطلاق میشه. عرفن شر
نه
میرسه. ببینید مثلا یک چیزی رو من از دست میدم به درد و رنج میرسم. ما وقتی تحلیل میکنیم میگیم آقا اون به خاطر اون درد و رنج شره. عرف ولی میبینیم به هر دو میگه شر. خب ما چه اشکال داره به هر دو میگه شر؟ منتها ما تو تحلیل میگیم اون اصل این فرعه، ولی به هر دو میگه شر. یعنی این امر عدمی باعث یه امر وجودی شده، این از دست دادن پول باعث درد و رنج شده. عرف هم به هر دو میگن، منتها ما تحلیل که میکنیم عرف رو میگیم آقا درسته به اینم میگن ولی به خاطر اون میگن. به چه دلیل؟ به این دلیل که جایی که این امر عدمی باشه ولی اون وجودی نباشه بهش نمیگن شر. پس معلوم میشه اصل اونه، اما به هر حال عرف به هر دوتاش میگه. حالا نه، حالا باشه. ببینید ما هم گفتیم تا اینجا تو اول بحث مفاهیم گفتیم ما این مفاهیمی که بحث میکنیم نمیخوایم اجتهاد کنیم، میخوایم ببینیم که اون قاعده چیه، واژه‌هاش چیه و تو اصطلاح در واقع چیه. ما اینو میخوایم، هیچ نتیجه نمیخوایم بگیریم از اون بحث. این بحثایی که الان داریم میگیم اختلافیه، اینا رو میخوایم بحث بکنیم. حالا فقط تنها موردی هم که دیدیم اختلافی بود تو مفاهیم همین یه مورد بود. اونجا ما نمیخوایم، ما تو ما اونجا نظرمون رو گفتیم. گفتیم اونایی که این
فلسفه نگن اونجا شما شر وجودی و بدیهی میدونستید، چطور از این بدیهی بودن اینجا
نه 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 ما الانم میگیم شر وجودیه، الانم میگیم درد و رنج شر، اما عرفم به مقدمه اون درد و رنج هم شر میگم، هیچ اشکالی هم نداره.
حالا این بحث تو بحث ما ثمره‌ای نداره، عرف چی
نه تو ثمره‌ای نداره، ولی ما تو قاعده رو که مطرح میکنیم الان چون اینو گفتیم، اونجا که میگیم واجب است دفع ضرر محتمل، هر دو مراده، منتها بر اساس اون تحلیل این با حتما به اون منجر بشه، اگه نشه بر اساس اون تحلیل عقلی. اونو اونجا گفتیم بله، این در واقع اگه یک چیزی من از دست بدم، مثلا یه ویروسی از دست بدم سالم بشم خوشحال بشم، این نمیگن ضرر ولو از دست دادن. عرفم نمیگه ها، عرفم به این نمیگه، عرفم میگه به این، ولی وقتی که اون باشه، یعنی وقتی اون درد و رنجه باشه، ولی اگه از دست دادن این چیزی از دست بدم باعث خوشحالی بشه، به این نمیگه شر. بنابراین مسئله اصلی اونه، ضرر اصلی اونه، ولی عرفن اصولیون که بحث میکنن، ما بالاخره گفتیم ما بالاخره اصولی هستیم دیگه، بالاخره ما اونجا یه اظهار نظری بکنیم در اون باب اون بحث اصولی، ولی در بحث قاعده نکردیم. نه بله، اون در بحثی که تو بحث شروع گفتیم که در تحلیل نهایی در واقع شر به اون رنج اطلاق میشه، یعنی اونه، و اگر حتی عرفنم یک نقصی از دست دادنی باشه که اون رنجه نیاد یا حتی خوشحالی بیاد، قطعا عرفم حتی به این شر نمیگه، در جای خودش محفوظه. ولی ما لازم نیست که اینجا مثلا این بحثا رو بکنیم، پول از دست داد، حالا هیئت حاصله اومد براش آقایون که گفتن فرق، میگیم نه اینه که از دست داد اینم ضرره، گرچه این ضرر اگه تحلیلش بکنید به خاطر این ضرره که درد و رنج میاره، مشکلات میاره. یعنی اون چیزی که فیومی گفت که نفع، یعنی چی گفت؟ مطلوب، اون چیزی که مطلوبه، اون که همه خوششون میاد، این فلاسفه هم تعریفش گفتن ها اینا، حتی بعدن عدول کردن ازش، گفتن الخیر ما یتشوق و کل و احد و شر مثلا خلاف زار، یعنی اونی که خوششون نمیاد بعدشون میاد. اینو خود فلاسفه هم گفتن، منتها بعدن که اومدن تحلیل بکنن اینو گفتن. چرا اینو گفتن؟ چون قائل به ندادی صدورن، اونجا مشکل پیدا میکنن. لذا از این مسئله ارتکازی وجدانی عرفی که خودشون هم گفتن دست برداشتن. بله خیلو همش به یه جا برمیگرده. ببینید همش به یه جا برمیگرده، گرچه عرفاً در هر دو مورد به وجودی ها و عدمی ها اطلاق میشه، ولی در واقع خیر و شر در تحلیل نهایی به همون درد و رنج، منتها درد و رنج یا از اون ور لذت رو یه معنای عامی ما میگیریم، فقط درد و رنج یا لذت مادی نمیگیریم. ما تو بحثای شروع یه تفکیکی داریم، میگیم دو تا معنا داره خیر و شر، یکی لذت و درد، یکی هم سود و زیان. سود و زیان، منتها همون سود و زیان هم که میگیم سود و زیان نهایی بهشت و جهنمه، لن ترى الخير و الشر الا في الاخره. خب چرا؟ چون بهشت چیه؟ بهشت همش لذت، جهنم همش درده. منتها این لذت فقط لذت های مادی نیست، یعنی معناش اون باید بگیم، اون لذت های معنوی هم هست، چنانکه دردش هم همینطوری. بنابراین همون سود و زیان هم به یه معنی، منتها فرق سود و زیان لذت در اینه که الان یه چیزی رو در نگاه اولی شما لذت میبینید، اما این لذت باعث یه ضرره، یعنی ضرر بهش، ضرر شماست، یعنی یه درد بالاتری میاره. چنانکه شما مثلا میرید یه کارگری میره سلام علیکم یه کاری رو انتخاب میکنه، کار چیز عذاب داره، صبح کارگر تا شب عرق میریزه، اما اینو چون در نهایت به سودشه انتخاب میکنه. به سودشه یعنی چی؟ یعنی پول میگیره، با اون پول زندگی میکنه، نمیمیره، بالاخره غذا میگیره، لذت میبره. اون در مقابل این بیشتره، لذا اونو ما در واقع انتخاب میکنیم. اون سود و زیان هم به یه معنا در مقابل، در نهایت هم به همین برمیگرده. شما در بحث قاعده صلاح هم دیدید، صلاح اصلا متکلمی هستن، صلاح رو به معنی نفع و لذت و سرور رو اینا معنا میکردن، یعنی این دیدگاه متکلمان اینه. منتها اشتباهشون این بود که تو بعضی مباحث مثلا میگفتن که خب مثلا در بحث عوض میگفتن که خب، یعنی میگن، حالا ما که بحث نکردیم اینجا، میگن که خب خدا عوضشو مثلا یه من مشکلی پیدا کردم در عوض به خدا نزدیک شدم، میگفتن این عوض نیست. چرا؟ چون عوض باید اون درد اینم لذت باشه. خب این که حالا من به خدا نزدیک شدم، نماز خوندم، به مشقت افتادم، این به چه دردی میخوره؟ این نه، باید حتما یه لذت. خب اون باید گفتیم این هر چه حرفیه، من به خدا نزدیک شدم، نماز خوندم، بعد خدا ثواب میده، بی نهایت لذت میبرم، چرا اونا رو نمیبینی؟ یعنی بالاخره اون چند تا واسطه رو هم، نه ما نزدیک شدیم، یه کاری انجام دادیم، مشقت، اونم پاداش میخواد، پس این رفتی به اون عوض نداره، عوض باید یه لذتی باشه. این درست نیست. در مصادیق نه، بالاخره به لذت در نهایت منتهی میشه، بالاخره به شادی و لذت و سود در نهایت منتهی میشه. مصادیق اصل تحلیلشون، ما اینجا در واقع همون دیدگاه متکلمین رو داریم، ولی اونا اینجوری بحث نکردن. بله، عرض به خدمت شما که اما در مورد بله موارد اختلافی، یکی از اون موارد اختلافی بحث مستند قاعده است. خب دیدگاه اول اینه که این مستند این قاعده نقلیه، یعنی اونایی که حسن قبع عقلی قبول ندارن مستند این قاعده رو نقلی میدونن. خب فخر رازی که از اشاعر است، اینم به همه اشاعر نسبت میده این نظریه را، نمیگه فقط من نمیگم، میگه ما اشاعر هم این قاعده را قبول داریم مثل معتزله و امامیه، منتها اونا میگن حسن قبع مستند این قاعده است، عقل مستند این قاعده است، ما میگیم اجماع. اجماع را هم به این صورت میگه، میگه اجماع انبیا و رسل و اتفاق همه امتها و ادیان. یعنی اجماعی که میگه هم اجماعیه که به نقل توش هست، یعنی انبیا، هم مردم، هر دو. این تعبیرشه، قبلا هم فکر کنم اینو خوندیم، ان نسب الامام، این قبلش جمله داره که الان ما اونو نیاوردیم، یتضمن و اندفاع و ضرر لا یندفع الا به نسبه. نسب امام متضمن از بین رفتن ضرریه که دفع نمیشه اون ضرره مگر با نسب امام. بس در مورد امامته که امامت واجبه یا واجب نیست، بعضی واجب نمیدونن مثل بعضی خوارج، ما هم که واجب میدونن، بعضی عقلی میدونن، بعضی با اجماع میدونن، بعضیا بر مردم واجب میدونن، بعضیا بر خدا واجب میدونن. این اختلافات رو میگه و نظر خودش میگه. و دفع ضرر عن نفس واجبون، دفع ضرر از نفس واجب است به قدر الامکان، به من اندازه که ممکن. و هازا یختزی انه یجب علی العقلاء ان ینسبوا اماما لانفسهم، دفع ضرر حالا اینجا نمیگه دفع ضرر محتمل، نمیدونم مظنون، اینا نمیگه، دفع ضرر واجبه. و بنابراین برای اینکه این ضرری که ناشی از نبود امام در جامعه هست ما دوچار اون نشیم، پس باید امام رو ما نسبش کنیم، عقلا باید نسبش کنن، ان ینسبوا انه یجب علی العقلاء ان ینسبوا اماما، عقلا نسب کنن امام رو لانفسهم. و اما ان دفع ضرر عن نفس واجبون به قدر الامکان فهازا متفقون علیه بین العقلا، اما عند من یقول بالحسن والقبح العقلیین فانه یقول وجوب هازا معلوم فی بداهت العقول، و اما عند من ینکر ذلک فان، یعنی ما اشاعره، فانه یقول وجوب هازا ثابتون به اجماع الانبیاء و رسول، این یه طرف، و به اتفاق جمیع الامم و الادیان، مثلا این ادیان حتی غیر مثلا توحیدی الهی، امم هم که همه امت ها، یعنی همه مردم، یعنی همه پیامبران و همه مردم. خب اشاعری دیگه هم اینو گفتن ولی اجماع رو توضیح ندادن، فقط گفتن اجماع. حالا این مقداری که ما دیدیم مثلا افرادی مثلا غزالی، نمیدونم دیگران، مواقف، مقاصد، اینا عرض بخواه گفتن اجماع توضیح، اما ایشون اجماع رو اینجوری میگه، هر دوتا نکته رو میاره. خب اجماع میدونید که در میان اهل سنت به طور کلی جایگاه مهم میداره. اصل اهمیت این بحث هم اینه که اصلا مشروعیت اهل سنت به این معنا در مقابل شیعه، که یعنی خلافت ابوبکر در مقابل خلافت امیرالمومنین، خب به اجماعه. اینا با این به اصطلاح میگن خلیفه است ابوبکر، اینو درست میخوان درستش کنن، میگن اجماع امت. لذا شیخ انصاری تو رسائل میگه العامه الذين هم الاصل له وهو الاصل له، عامه کسانی هستن که اجماع اصل است برای اونا، یعنی اجماع اگه نبود اون عامه اصلا شکل نمیگرفت، اساس، یعنی اجماع رو برداری عامه به هم میخوره. از اون ورم وهو الاصل له، و اجماع برای اونا خیلی مهمه، چون اجماع پایه اوناست، چون اجماع اونا رو درست کرده، لذا تو همه جا هم باید اجماع رو یه جوری حفظش کنن و تئوریزش کنن و و به عنوان یکی از منابع اربعه اون رو ذکر بکنن. حتی ما هم میگیم به تبع اونها اجماع رو، منتها ما توضیح میدیم، میگه منظور ما از اجماع، اجماعی که کاشف از قول معصوم باشه، مستقل نیست. البته خود اهل سنت که خواستن اینو درست کنن اختلاف کردن، اختلافشون هم به خاطر اون واقعیت هست، به خاطر میدانه. یعنی خیلی اهل سنت کلا، ما تو کتاب فرق و مذاهب گفتیم اینا فرق، همه این فرقای اهل سنت همشون انفعالی درست شدن، یعنی نیومدن بشینن مثلا اول یه بحثی بکنن به یه نتیجه برسن بعد یه فرق، همش انفعالی بوده. اصل اهل سنت یه اتفاقی، یه گروهی خواستن یکی خلیفه بکنن، بعد نشستن برای این مبنای تئوریک درست کردن که اجماع باشه. بله، ببین تو خوارجش اومدن با امیرالمومنین جنگ کردن، بعد اومدن خب ما چجوری با خلیفه جنگ کردیم جانشینی به اومدن بحث ایمان رو مطرح کردن. با مرجعه هم یه جوری دیگه، عرض به خدمت شما، معتزله در بحث ایمان و کفر یه چیزی گفتن، حالا خب اینو چجوری درستش کنیم، مبناش چیه، فلانه، یعنی انفعالی و در مواجهه با یه مسئله‌ای که اتفاق افتاد خواستن اونو درستش کنن، این همه فرقه درست شد، الا فرقه تشیع، اونم شیعه اثناعشری، که ما میگیم آقا پیغمبر گفت بعد از من امیرالمومنین 12 تا امامه، هیچ، نه به خاطر یه مسئله‌ای بوده، نه به خاطر یه واقعیتی بوده، خودتون بله، نه سه برادری بوده که باعث بشه اشاعره درست بشن، احسن سه برادر بود که باعث شد اشعری، ابو علی نتونست جواب بده، این رفت اعلام استقلال کرد. نه، پیغمبر جانشینش مشخص کرد در اولین تبلیغ عمومی انذار، بعدش فلانجا، بعد آخرش هم که مثلا قدیر، بعدش هم آخر آخرش هم که میخواستن بنویسن که نذاشتن. خب این اصل اسلامه دیگه، مسئله اتفاق نیفتاده که این تشیع به خاطر اونا. البته میخوام برای اینکه جبران بکنن اینا هم میخوام بدلشو بزنن، میگم بله شیعه هم مثلا عبدالله ابن سبا اینا درست کرد مثلا به خاطر این مسئله، یه چیزای بچگانی که از عبدالله سبا علامه عسکری میگردن وجود خارجی نداشته مثلا، حالا یا نداشته هستم یا داشتم بعد ها اومد اصلا غالی بوده، اصلا کسی بون توجه نداشته که شیعه رو درست کن. به هر حال اومدن اونا برای ما، به برای ما بستن یه چیزایی که اصلا واقعیت نداره، ولی به هر حال لذا اینا اومدن اینا درست کنن. خب گفتم یه دو گفتن اجماع امت، بعد اومدن دیدن خب این که واقع شد اجماع امت نبود که، بعد گفتن یه تاشون گفتن اجماع اهل حل و عقد. حل و عقدی که امیرالمومنین توش نبود، عرض ابوذر نبود، سلمان نبود، این چه حل و عقدی بود؟ حالا به هر حال بعضیا گفتن نه، به اصطلاح صحابه پیامبر، حل و عقد صحابه پیامبر، تابعین نه، اونا که پیامبر درک اینا اجماع بکنن، باز اینم نبود، صحابه پیغمبر هم اونجا نبود. بعضیا گفتن اتفاق مجتهدان، باز به همین صورت. بعضیا گفتن اتفاق اهل کوفه یا بصره، یا کوفه یا بصره، مثل مالک، مالک گفته اتفاق اهل مدینه دیگه، هر کی یه چیزی گفته دیگه. اختلاف دارن خودشون در مورد همین اجماع که بالاخره این اجماع چی. حالا به هر حال ما برمیگردیم به بحث خودمون که مستند قاعده وجوب دفع ضرر محتمل اجماع، اونم اجماعی که اجماع پیامبران و همه امت، اجماع به این معنی که شامل در واقع به این معنی نقل هم میشه، لذا میگیم نقلی.
اجماع معنی بدیهی بودن نیست، فطری بودن مسئله خودشون، نمیخوان اینو بگن، میگن اجماع همه رو آوردید مجموعه دیگه میشه، یعنی چون فطریه
همه
گفتن دیگه،
اونو اینا نمیگن که میگن. والا یعنی فطری یعنی حسن قلب بدیهی، فطری یعنی حسن قلب عقلی بدیهی،
میگن یعنی بازگشتش به همون، چون همه رو دارن خب میگن اینجوری گفتن.
اونو چون قبول ندارن، اونو چون قبول ندارن میگن اجماع. حالا ما میخوایم همینو بحث بکنیم که این اجماع آیا میتونه این قاعده رو درست بکنه یا نه.
نه
اونم
اجماع و نه
در واقع این
ما میتونیم اجماع، برمیگرده به نه، اونو که میگن اجماع شما مستقل میدونن، هم اجماع انبیاء و اجماع و نه
اصطلاحا. حالا ما هر دو تاشو بحث میکنیم، یعنی ما به لحاظ اجماع انبیاش هم بحث میکنیم، مشترکش هم بحث میکنیم، انبیاش هم بحث میکنیم، غیر انبیاش هم بحث میکنیم، که اونا البته اینم به شما بگم و اونا غیر انبیاش هم به نقل برگردوندن، اینا غیر انبیاش هم به نقل برگردوندن، چون به عقل که نمیتونن برگردن به نقل برگردن. منتها دو تاست، یه وقت شما میگید اجماع کاشف از نقله، یه وقت میگید نه اجماع یه دلیل مستقله که نقل اونو تایید کرده، این دو تا بحثه. یه ما میگید نه هر جا اجماع بود ولو کاشف از معصوم نیست، مثلا اجماع اهل مدینه، مدینه اومدن یه حرفی گفتن که پیغمبر هم نگفته بود، پیغمبر و امام نگو، حالا اون امامی که قبول نداره، پیغمبر هم نگفته بود، یه حرف جدید، حجته. چرا حجته؟ چون روایت اینو حجت کرده. اما ما میگیم نه، اگه کاشف باشه که پیامبر اینو گفته حجت. دو جوره، یه وقت شما میگی مستند اجماع اینی که نقل اجماع رو حجت کرده، دیگه هر چی اجماع بکنید، مثلا اجماع بکنید که مثلا شرابخوری اشکال نداره مثلا، اینم دیگه حجت. اما یه وقت میگی نه، اجماع کاشف از قول معصوم باید باشه، نه اینکه حالا ما چیز کردیم، این فرق داره. با این در واقع طبق قول شیعه اصلا اجماع دلیل مستقلی نیست، یه راهیه برای احراز، مثل شهرت. مثلا ما میگیم آقا یه دونه روایته، مثلا فقها میگن یه دونه روایتی که قصد مثلا جمعه بکنی با این میشه نماز خوند. خب میگن اینا هیچ کی فتوا نمیده، قبل از آقای خویی هیچ کی فتوا نمیده، گفتن خب این چرا هیچکی فتوا نداده؟ پس مشهور خلاف اینه، پس مشهور یه روایتی داشته که خلاف این که حجت نیست، ولو الان ما نداریم. یعنی شهرت رو یا اجماع رو کاشف از بلا، شهرت خودش چه اعتباری داره، کاشف میدونن از اینکه یه روایتی بوده که به دست ما نرسیده. ولی چرا این همه اینجوری فتوا، همه مشهور فقها اینجوری فتوا دادن، روایتی هم نیست بلکه برخلافشه؟ اینا کاشف ما میدونن، اجماع سلام علیکم، اجماع به همین صورته، کاشف ما میدونن. ولی اینا نه، اینا میگن ما دلیل داریم، ولو دلایلشون به نقل برمیگرده، یعنی دیگه خود اجماع حجتی، ولو کاشف از خود مسئول نمیشه. این فرق داره. بله، اما نقد ها، نقد اول در واقع همین که شما الان میخواستید بگید، نقد اولی که ما به این مبنا داریم اینه که اگر واقعا یه همچی اجماعی وجود داشته باشه که همه پیامبران و همه مردم، حتی کفار، حتی دینهای غیر الهی اینو قبول داشته باشن، خب پس این معلومه یه منشأی داره. چرا اینجوریه؟ چرا هم دینداران هم غیر دینداران، هم ادیان الهی غیر ادیان الهی، هم پیامبران هم مردم عادی، همه اینو قبول دارن؟ خب اون چیزی غیر از عقل نیست. اون چیزی که مشترک بین همه انسان هاست، اون چیزی غیر از عقل و فطرت، اون عقل هم باید بدیهی باشه. مثلا همه انسان ها یعنی دو تا چهار، اما مثلا تو خیلی بحثای نظری اختلاف نظر هست، عالم حادثه یا قدیمه، اختلاف نظر هست. بنابراین باید اینی که شما میگی اگه درست باشه، اینی که شما میگی که ما هم فرض میکنیم درسته، این حکایت میکنه از اینکه این یه امر عقلی فطری بدیهیه که همه، و الا اگه نقلی بود چرا غیر مؤمنین، غیر مسلمون ها، کفار چرا قبول دارن اینا؟ مستندش نقل نیست، مستندش عقله. این در واقع اشکال اول که شما اینو میگید، میگید اجماع پیامبران، همه پیامبران و همه امت ها و همه ادیان. خب این عرض بخیر حاکی از اینه که این رو عقل، اونم عقل بدیهی میگه، چون تنها چیز مشترک بین انسان هم عقل بدیهی. نقد دوم اینه که خب اشاعره چجوری میتونن تحقق این اجماع رو اثبات بکنن؟ در اولی فرض میکنیم که همچین اجماعیه، میگیم خب این اجماع کاشف از اینه که پس این یه مسئله عقل بدیهی، عقلی و بدیهی. در دوم میگیم خب چه جوری اینو شما، خود اصولیون اینجا بحث دارن، بعد در دو تا بحث اینجا، یکی این که اصلا اجماع امکان وقوعی داره یا نداره، یکی هم این که اگه امکان وقوعی هم داشته باشه تحصیلش ممکنه یا نه. امکان وقوعی یعنی که از وقوعش محالیتی پیش نیاد. سه تا نظریه اینجا هست. یک نظریه، یه نظریه که نظریه مشهوره اینه که عرض به خدمت شما، خب اجماع امکان وقوعی داره، یعنی به هر حال هیچ محالیتی پیش نمیاد اگه اجماع، یعنی همه اجماع به این معنا، نه اجماع یه گروهی، نه 5-6 نفر، نه اجماع همه انسان، اگه یه همچی اجماعی تحقق پیدا بکنه محالیتی پیش نمیاد. بعضی ها معتقدن که امکان وقوعی نداره و به اصطلاح مثلا ممکن نیست، فکر کنم اگه اشتباه نکنم نظامه تو معتزله که میگه امکان وقوعی نداره. بعضی ها قائل به تفصیلن، میگن در بعضی شرایط مشکل نداره، ممکنه در بعضی شرایط به اصطلاح نه ممکن نیست. ما به نظر اون میرسه که امکان وقوعیش مشکلی نداره، یعنی عقلا اگر بخوایم این فرض رو بکنیم در یه مسئله همه اجماع داشته باشن، این محالیت عقلی پیش نمیاد برخلاف قول نظام، هیچ یعنی معنی عقلی نداره. درسته عادتا تحقق پیدا نمی کنه، اما اگه تحقق پیدا بکنه مثلا ماها، یا مثلا شما میگی یه کسی از ساختمان به اصطلاح صد طبقه خودشه بنداز، مثلا الان این اسرائیل داره تو غزه بمب میزنه، بمبایی میزنه که ظاهرا آمریکا برای ایران درست کرده بود، این بمبا رو که تو جنگ با ایران بزنن، یعنی مثلا یه دفعه 10-20 متر رو میره و همه رو منفجر میکنه، نابود میکنه. خب این عرض به خدمت شما، یه بمب اینجوری بندازن تمام این 10 طبقه رو نابود بکنه، بعد توش یه بچه زنده بمونه، این عادتا ممکن نیست، یعنی وقتی اینجوری، ولی عقلا محالیتی پیش نمیاد اگر که یه شرایطی درست بشه، مثلا یه بوتون اینجوری وایسته، اون اونجوری وایسته، این پرتاب بشه فلان، بالاخره زنده بمونه. عقلا محالی، گرچه عادتا چنین چیزی ممکن نیست، ولی عقلا ممکنه، یعنی محالیتی پیش نمیاد. بنابراین این حرف نظام که میگه محاله، این درست نیست. اون شرطایی هم که بعضیا کردن، عرض خدمت شما، مثلا گفتن که شرطشون الان یادم نمیاد،
اشکالش به جهت استقرار، یعنی استقرار کامل،
نه اون دومی بحث، اون دومی بحثی که حالا عرض میکنم اونجا بعد اشکال هست، حالا اونو عرض میکنم، فعلا بحث اول، بعد بحث اول رو حتی تموم بکنیم. میخواستم اون قول سوم رو بگم که
تفصیل.
آره تفصیل، بعضی اینجوری گفتن، گفتن تفصیل بین جوینی، جوینی اینجوری میگه، میگه در امور کلیه دینی ممکن الوقوعه، اما در امور جزئیه مزنونه نه، اجماع ممکن نیست. خب همینش هم ممکنه، همین هم ممکنه، ولی به طور عادتاً غیر از امکان و امکان و که محالیتی پیش بیاد، نقیزه این اجتماعی نقیزه این بشه. حالا پس ما در مسئله اول خیلی اشکال نمی کنیم، میگیم بله ممکنه، اما بحث دوم امکان تحصیله، اینجا هم چند تا دیدگاه بین اصولیان هست. اون دیدگاه گفتم نظام، نظام بعضی معتزله دیگه هم هستن، ولی معروفترینشون نظامه. بله در مورد اینجا هم بعضی اصولیون میگن که علم به اجماع ممکنه، هم از عامه هم از خاصه. بعضی ها معتقدند که ممکن نیست، بعضی ها میگن فقط اجماع صحابه ممکنه، اما اجماع همه امت ممکن نیست. خب به نظر میرسه که این اون بس اول راحته، یعنی امکان وقوعیش رو میشه قبول کرد، اما علم به اجماع به صورت طبیعی، به صورت عادتاً، علم، البته علم به اجماع محال نیست، اما ببینید متوقف بر استقراء تامه، و استقراء تام از طاقت بشر خارجه، یعنی مثلا الان 8 میلیارد الان باز ممکنه شاید بشه با این ارتباطات جمعی و اینا، ولی شما مثلا در زمان چیز برید تمام انسان‌های روی زمین رو پیدا بکنید و نظرشون رو بپرسید،
محال عقلی نیست،
عقلی نیست، احسن، محال چنان که در بحث قبلی گفتیم امکان وقوعی داره، تحصیلش به طور عادتاً ممکن نیست، عادتاً چرا؟ چون متوقف بر استقراء تامه، و استقراء تام یا اصلا ممکن نیست اگه بگیم ما قدرتمون محدوده، و اون استقراء، البته اگه استقراء تام رو که تو علم مطرحه زمانی هم معنا بکنیم که محال است، چون استقرایی که تو علم مطرحه نسبت آینده و گذشته را هم شامل میشه، ارضی نیست، فقط این نیست که الان رو همه جا رو ببینیم، نه اون بحث علمه، مثلا این که آتش میسوزونه، خب ممکنه فردا نسوزونه، اونجا محاله، اونجا اصلا استقرای تام، چون اصلا نیومده، آینده نیومده، گذشته هم که ما اصلا خبر نداریم، اونجا محاله. ولی اجماع اگه به این صورت بگیم که در این زمان نه گذشته و آینده رو کار نداریم، در این زمان همه، این عادتاً یه امر واقعا ممکنی نیست، اما عقلاً ممکنه. اما برای شما الان اینو میگید اجماع، خب اینو از کجا میگید؟ اثبات کنید ببینیم. جناب فخر رازی شما رفتی استقرار تام کردی، از همه پرسیدی، اصلا شما از مثلا 50 کیلومتری اونورتر رفتی، از 100 کیلومتری اومد، چقدر کجا، چقدر مثلا شما از هند رفتی، چین رفتی، توی اروپا رفتی، اون نرفتی. بنابراین اون اجماع ها بله، مگر اینکه برگردونیم به عقل، بگیم بله عقل دو تا چهار تا، الان شما میگی دو تا چهار تا، میگی بله اجماع هست، ولی این اجماع به عقل برمیگرده، یعنی شما بدون اینکه استقرار بکنیم میگه هر کی عقل داشته باشه، چون یقینی به صورت یقینی دو تا چهار تاست، هر کی این عقل داشته باشه باید قبول، اگه نداشته باشه عقلش مشکل داره. اگه به عقل برگرده میشه اینو گفت، اما این نه، صرفا به اینکه استقرار بکنیم عادتا ممکن حداقل برای فخر رازی این اتفاق نیفتاده. نقد دوم که نقد سغروی بود تحقق اجماع، اما نقد سوم، بحث سوم، اصلا فرض کنیم شما رفتی استقرار تامم کردی، یه اجماع رو هم به دست آوردی، منتها معصوم نگید داخلشی که اون بگیم نقله و اسم، در اینجا اعتبار این اجماع از کجاست؟ بحث سوم، اجماع هم به دست آوردید و حالا فرضم بکنیم به عقلم بر نمیگرده،
مگه اونا باید جواب بدن به این که اعتبار از کجاست؟
بله
ممکن میگن اجماع مستقل بگیره،
میدونم بالاخره اون باید دلیل داشته باشه، ما باید همون قرآن رو هم اثبات بکنیم، منابع رو مگه اصول اعتبار چه بحث نمی کنیم، حدیث رو باید اثبات بکنیم، حتی دلالتش زنی باشه، نمیدونم ظهور غیر ظهور، خبر واحد، خبر
اجماع، اجماع کردن
میگم
اجماع رو مستقل میدونه.
خب چرا
بعد منبعش اعتبار پیدا کنیم؟ اون که میگه مستقل دیگه، ولی چی دنبال اعتبار میگه؟
ما اشکال مبنا
کردیم،
اون دو تا اشکالای روبنایی بود، الان اشکال مبنایی میکنیم. فرض کنیم که تحقق پیدا کردن اجماع راحته، فرضم بکنیم که این بر نمیگرده به عقل، اون دو تا اشکال بذاریم کنار، اصلا این مستند اجماع چیه؟ شما اینو باید در نظر داشته باشید که اینا نقل، اینا در مباحث اعتقادی خیلی به اجماع تمسک میکنن، لذا خوبه یه جای اینا بحث بکنیم. اینا تو خود امامیه هم شما کتاباشون رو نگاه کنید، شیخ مفید اجماع، منطقه این ما میگیم این جدلیه، یعنی اونا چون اجماع رو قبول داشتن، مثل هم بحث خبر واحد دیگه که سال قوانین و آقای خویی و خیلی ها گفتن که این بحث جدلی بود، نمیتونستن مثلا اونا یه فضیلتی می آوردن در مورد ابوبکر، حالا بیاییم بشینیم بحث بکنم، میگفتن این خبر واحد اعتبار نداره، اما خبر واحدی که اونا میگفتن اعتبار نداره با خبر واحدی که ما الان میگیم دوتاست. اینجا هم بله اونا میگه اجماع اجماع، ولی اگه ازشون بپرسه آقای اجماع، میگه خب اجماع یعنی اهل بیت هم قبول دارن، قرآن یعنی قبول داره، خدا قبول داره، اهل بیت قبول دارن، این اجماع اینجوریه، اینا میگن مثلا مواردی که اجماع ادعای اجماع شده مواردی که بدیهیه، تو قرآن هست، روایات هست، منتها دیگه برای اینکه نیان آیه بیارن، روایت بیارن بحث بکنن، چون سنی هم قبول دارن، یعنی که اجماعه دیگه، هیچ، یعنی یه سیاست بحثیه. خب اینها در واقع میگن که خیلی تلاش کردن اهل سنت، یکی از تلاش‌هاشون اصولیونشون خصوص، کلا علماشون دیگه در علم اصولی بیشتر بحث میشه که این اجماع رو درست کنن، هم اختلاف کردن در معنای اجماع، هم در اینکه برن پیدا کنن، طبیعتا اولین جایی که باید برن خیلی تلاش کنن اونجا رو جستجو بکنن قرآنه، در درجه اول قرآن و در درجه دوم روایات، آیات زیادی استناد کردن، حالا بر اساس استقراء ما 13 تا آیه رو بهش استناد کردن، غزالی در کتاب المستصفا 7 تاش آورده، بعضی 2 تا، بعضی 3 تا، بعضی 5 تا، کمتر بیشتر، ما هم اینجا مهمترینش رو میاریم، مثلا این آیه اول دیگه دارن قرآن هم میخونن، آیه سبیل المؤمنین، آیه مشاقه معروفه، 2 تا اصطلاح داره، اینو خیلی ها گفتن مهمترین آیه است، آیه رو بخونم دیگه بحثش بمونه جلسه بعد. این آیه که گفتن خیلی ها تصریح کردن، مثل جوینی، مثل غزالی، مثل آمدی و بعضی دیگران گفتن این صریح‌ترین و بهترین آیه است، برای دلالتش از همه بهتره، بهترین دلیل و روشن‌ترین و قوی‌ترین دلالت رو داره، این آیه است که معروف به آیه سبیل المؤمنین یا آیه مشاق، میگه و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نولهی ما تولا و نسلهی جهنم و ساعت مسیر. خب حالا این آیه رو جلسه بحث میکنه. اجمالا از این تعبیر سبیل المؤمنین میخواین استفاده بکنن که پس سبیل المؤمنین یعنی اجماع مؤمنین، پس اجماع مؤمنین حجته. حالا نحوه استدلال به آیه و اشکالاتی که مطرح شده رو جلسه بعد بحث میکنم. همه آیات بحث نمی کنیم، آیات مهم رو و اشکال و استدلال های مهم رو مطرح میکنیم که به هر حال این بحث مهمه، یه جایی این بحث رو انجام بدیم. بله نه اگه باشه که ما بحثی نداریم، اگه احراز بشه اب نداره. اگر استقرا یعنی اگر این اتفاق، ما الان تمام بحثمون تو این آیات روایت همینه که مستند قرآنی و روایش رد کنیم. اگه واقعا قرآن و روایت گفتن هر جا مسلمان ها اجماع کردن خدا گفته من قبول دارم، ما هم قبول داشته باشه. ایوه لذا ما میخواییم بگیم آقای این اجماعه خودش موضوعیت نداره. بله اگر اجماع فرمایش شما کاشف باشه از قول معصوم یا قرآن یا به هر حال کسی که اعتبار داره، یا کاشف باشه از عقل، یعنی از اون ستا کاشف باشه از عقل یا قرآن یا اهل بیت، یعنی معصوم، ما که حرفی نداریم.
شما اینجا فرض کنید که فترازی استفاده کرده،
انبیاش بذاریم
کنار، فقط انسان عادیش.
آره دیگه، آره الان دیگه این بحث اینه که در هر گفتم هر دو صورتش بحث میکنیم. یه الان اینو بحث میکنیم که اگه پیامبر نباشه، بله اگه پیامبر توش باشه که بحثی نداری. اتفاقا راجبه
بحث میشه که چون دیگه بحثی هستش که معصوم یا
اونا که یعنی احراز بشه که در مثلا مقدمات حکمت بوده در مقام بیان، یعنی اون از مثلا چیز شخصیش نیست، نه ما هم اینو قبول داریم. مثلا فرض کنید امام میگه که مثلا من از این مثلا میوه خوشم میاد، یعنی مثلا خوشم میاد، یعنی مثلا نمیخواد واقعا یه تشریعی بکنه، میل خودش میخواد بگه، مثلا این باید احراز بشه، یعنی این تقریر باید احراز بشه که اون جنبه شرعی داره، جنبه شخصی نداره، جنبه فردی و شخصی نداره.
فرض تقلیدی هست،
ما اونو جواب دادیم، گفتیم اگه همچین اجماعی باشه این معلومه که این به عقل برمیگرده، اونو که جواب دادیم. بله عرض کردم اینو ما جواب دادیم تو اشکال اول، اشکال اول و دوم جواب دادیم. حالا در اشکال سوم اجماع اعم داریم بحث ما، یعنی اجماعی که پیامبرم توش نباشه حجت باشه، پیامبر باشه که ما هم قبول داریم. این عبازی ها توی عمان ما رفته بودیم عمان با اینا بحث میکردیم، گفتیم شما در مقابله، چون اینا میگفتن ما نه شیعه نه سنی، توی سازمان ملل هم ثبت کردیم که اسلام سه تا مذهب داره، شیعه سنی عبازی. حالا ما اونا تو کتابای فرق اهل سنت و شیعه اونا رو جز ششم فرقه از خوارج میاریم، ولی اونا خوششون نمیاد، ناراحت میشن از این حرف.
خوارج
ببینید، خوارج اهل سنت نه معتزله رو جز اهل سنت میدونن، نه خوارج، نه مرجعه رو، نه جهمیه رو. اهل سنت فقط اهل الحدیث و اصطلاحشون اشاعره و ماتوریدیه، اینا رو اهل سنت آره یعنی اینا میگن المعتزله عن الحق عن ال اهل سنت و الجماعه، چنان که به شیعه میگن رافضی ان اینا مثلا اهل سنت. اینا در واقع میگن ما نه شیعه نه سنی. گفتیم شما میگم اینجوری میگم، میگم ما نه 14 معصوم 13 معصوم شما رو قبول داریم، نه صحابه و تابعین اهل سنت رو قبول داریم، مگر اینکه از این 13 معصوم یا از این صحابه یا از این تابعین احراز بشه که پیامبر گفته اینو، که ما هم گفتیم خب ائمه گفتن ما هر چی میگیم از پیامبر میگیم، گفتن خب برای ما باید اثبات بشه. یعنی میگم اگه اثبات بشه بله، ولی صحابه گفته برای خودش گفته، چه دردی میخوره. انتظار میگفتن ما هم مخالف اهل سنتیم هم مخالف شیعه ایم، ما فقط پیغمبر، فقط قرآن و پیغمبر و بقیه اگه کاشف باشه که ما میگیم بله ما هم اهل بیت میگن هر چی داریم هر چی ما میگیم از پیامبر میگیم، اونا میگن برای ما اثبات نشده مثلا، ولی صحابه که قطعا اینو نمیگن که هر چی میگیم فلان صحابه هم بر حال الله اشتهاد که میکنن ولی منبع اشتهادش آره دیگه آره صحابه آره فکر کردم عبازه بله اونا میگن نه اگه ما باید بررسی میکنیم اگه این حرفی که صحابه گفته اجتهادی باشه ما قبول نمیکنیم، اما اگه داره از پیغمبر نقل میکنه قبول میکنه.
پس اون احادیث ما که معنن از پیغمبر باشه قبول میکنن؟
ببین اینا قاعدتا ما دیگه اینقدر بحث نکردیم، قاعدتا اینا بحثشون رو بحث میبرن رو سند و اینا دیگه میگن خب توثیق نشده تو کتابای ما. الان ببینید آقای بروجردی یه بحثی داشت میگه با اهل سنت بحث کنیم بگیم که به هر حال شما که قبول دارید پیغمبر، ما هم که نقل میکنن از پیغمبر یا نقل میکنن یا اگرم نقل نه یه جای دیگه گفتن هر چی میگیم از اونجاست، اونا هم حرفی ندارن در این بحث، منتها میگن این سندایی که شما دارید تو کتابای ما توثیق نشده. اگه زراره و محمد ابن مسلم و نمیدونم بزنطی و اینا در کتابای رجالی ما توثیق شده بود، خب بله ما اینا نقل میکنن از پیغمبر ما قبول میکنیم، اما چون نیست ما قبول نمیکنیم. یعنی این بحث صغرویه، لا اهل سنت هم اگر یه کسی از پیغمبر نقل، اونا حتی از صحابه هم قبول دارن، تابعین هم بعضی قبول دارن از پیغمبر که به طریق اولا، ولی اونا میگن که آقا ما تو کتابامون توثیق نداریم، نمیشناسیم اینا رو. ابو شیخین قبول دارن، اونا هم قبول ندارن، میگن فقط از پیغمبر. اون برای ابو بکر
قبول ما میگه از پیغمبر میام قبول نداره،
شیخ هم نسبت میدن میگن به اجماع و فلان دیگه. حالا من نمیدونم دقیقا راجع، ولی شیخ هم قبول دارن، حالا به چه استنادی قبول دارن من اینا الان یادم نیست. آره ما که نه با اونا بحث همه چی
با هم بریم.
و سلام علیکم و رحمت الله. از آنم
اعتبار و اقلا درستش کردن دیگه، این اعتبار و اقلا از کجا میاد؟
بله شما تو خب محمود اسنقو ما هم گفتیم دیگه همینو،
یعنی
گفتیم هم حرف اعتبار به نه اونا چی، حالا این اصولی ما جالبه، این مرحوم مظفر یادتونه که التماس داد چون این اعتبار رو اغلا کردم و خدا هم رئیس و اغلا هست بل خالق و اغلا، پس خدا هم قبول داره. آره دیگه، یعنی در واقع دارن همون اعتباریه اونا رو میخوان اینجوری درست کنن، ولی خب این درست نمیشه اینجوری.
اونا هم به ما میگن فلسفه خودتون همجوری متفق کردن اجماع رو، شما چی میگین؟
بعدش هم اغلا هر جا یه چیزی میگن. الان این اغلایی که تو مجالس غربی ها میشینن هم جنس گرایی تصدیق میکنن اونا اغلا نیستن، بعد کدومش اغلاست کدومش اغلا نیست،
چجوری تمیز
میدیم؟ باز باید برگردی اغلا اونی که شر گفته یا عقل گفته، شما عقل قبول ندارید حسن قبا شر هم که اینجا فرض اینه که مثلا یا چیزی نیست یا خلافش هست، مشکل داره. بفرمایید. خیلی ممنون آقا، تموم شد بس.